همه شما برادران و خواهران عزیز و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا و پرهیزگاری و توجه به رضا و اراده الهی و اجتناب از منهیات شرع مقدس و خارج شدن از دایره تقوا و پرهیزگاری.
مصلای عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شما شنونده برنامه مصلای عشق از رادیو خوزستان هستید. این برنامه اختصاص داره به خطبه های نماز جمعه دیروز شهر اهواز که توسط حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد، نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز ایراد شده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة والسلام على عبد الله و رسوله و حبیبه و صفیه و حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لا سیما بقیت الله المنتدر على حجت ابن الحسن المهدی. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و نظم امرکم. قال الله تعالی فی کتابه و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. عرض ما در رابطه با سبک زندگی اسلامی بود با اولویت خانواده. بسیاری از مشکلاتی که ما در محیط خانوادگی خودمون ملاحظه میکنیم به لحاظ نگاه ما به زندگی است. بسیاری از ماها که در زندگی مشکل داریم به خاطر اینه که خدایی خدا و مدیریت خدای سبحان رو یا نفهمیدیم و یا باور نکردیم و نپسندیدیم، که حالا عرض خواهم کرد. انسان‌ها نسبت به خدای متعال چهار دسته هستند. یه دسته از انسان‌ها خدای متعال قبول ندارن، ملحدن. یه دسته از انسان‌ها هستن. یه دسته هستن که خدای متعال رو قبول دارن. اونهایی که خدای متعال رو قبول دارن سه دستن. یعنی یه دسته خدای متعال رو قبول ندارن، اونایی که قبول دارن سه دستن. گروه اول خدای سبحان رو به عنوان خالقیت قبول دارن. قبول دارن خداوند متعال خالق عالم هستی است. منتها قائلن که ما را به حال خودمون رها کن، نیاز به دستورات و تکالیفی که تو به ما در واقع تحت عنوان دین تکلیف میکنی، از اون جهت که ما عقل داریم همین کافی است. اینا همونی هستن که معروفن به سکولار، سردمدار و سردسته. اینها شیطانه. خلقتنی من نار و خلقته من دین، یعنی تا همین مقدار. خدایا ببین، خالقیت خدای متعال رو قبول داره شیطان، ولی مدیریت و فرمان و تکلیفی که خدای متعال میکنه قبول نداره. چرا؟ میگه من باورم شده که به هر حال تو خالقی، تو خالق عالم هستی هستی، منو تو خلق کردی، آدم رو تو خلق کردی، من رو از آتش خلق کردی، آدم رو از خاک خلق کردی. اما اونجایی که من میگه سجده کن، من سجده نمیکنم. ببین اونجایی که میگه تکلیف میکنه بر مخلوق، میگه اونجا رو دیگه من باور نمیکنم. خیلی از کشورهای اسلامی هم تو همین مسیر قرار گرفتن با کمال تأسف. حالا اونهایی که مسلمان نیستن که نشسته پاکن. به این خاطر عرض میکنم یه دسته هستن که میگن به ما دستور نده، ما به اندازه کافی عقل داریم، فهم داریم، شعور داریم و میتوانیم خودمون رو اداره بکنیم. اینه یه دسته است. دسته دوم کسانی هستند که خدا و مدیریت خدای متعال و دستورات خدای متعال قبول دارن، چه عالم تکوین و چه عالم تشریع، همه رو قبول دارن. منتها یه جاهای ماها که کثیری هستیم متاسفانه با خدای متعال درگیریم، از اون جهت که ما باور کردن خدای متعال و همچنین این که اگر خدای متعال یه جای امر میکنه مطابق مصالحه، یه جای نهی میکنه مطابق این که مفسدهی در کار هست، به این خاطر تا زمانی خدای متعال رو همین دسته دوم قبول داریم تا زمانی که مطابق میل من حکم بکنه. خانمی پشت اتاق عمل بود، خب معلوم بود که این حالا بچهشه، فرزندشه، یکی از عزیزانش تو اتاق عمله. میگه خدایا اگر این رو شفا دادی دادی، کم نیستن اینطوری. اینی که عرض میکنم نموناش تو جامعه ما فراوانه. خدایا اگر این رو شفا دادی دادی. ببین خدا رو قبول داره، شافی بودن خدای متعال قبول داره و میدونه اونی که باید شفا بده خدای سبحانه. میگه اگر ندادی، نه من نه تو دیگه نماز نمیخونم، روزه نمیگیرم، عبادت نمیکنم. از این نمونا کم نداریم. اگه تو جامعه تأمین شدیم، اگه تأمین شدیم که مست میشیم، نمونا نگاه کنید در بین شما چند تا انسانهای دارای نعمت در خط اول پولدارها در اربعین هستند، در مناسبتهای گوناگون هستند، پولدار شدیم مست میشیم. اینه که خدای متعال یه دسته ای نمیده مطابق مصلحتشه. بعضی هستن میگن که اگر ما تا حکمت و فلسفه احکام رو نفهمیم تن نمیدیم. ابن ابی عفور از خواص اصحاب امام صادق سلام الله علیه عرض میکنه یا ابن رسول الله، یه انار رو دونیم میکنم، به یکی از اینا دستور بدی بخور، دیگری نخور. میدونم بالاخره این انار یه حکم بیشتر نداره، ولی شما چون امر میکنی، اونی که میگی بخور میخورم، اون که میگی نخور نمیخورم، میشه تعبد. این فلسفه، این که ما نگاهمون به زندگی باید نگاهی باشد که مطابق دستورات خدای متعال اهل بیت سبت طهارت باشد. پروردگارا قلب مطهر امام زمان را از ما راضی خوشنود بگردان، ما را در مشمول دعای خاصش قرار بده، باران رحمت بر ما بباران. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. صلی الله علیه و آله و سلم، ثم الصلاة و السلام علی ائمة المسلمین علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و فاطمة الزهراء سید نساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم المهدی صلوات الله و السلام علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. عباد الله، اوصیکم نفسی بتقوی الله و نظم امرکم. ایام شهادت و سوگواری صدیقه اطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق زیارتشون در دنیا و آخرت و شفاعتشون در آخرت کرامت بفرماید. هفته وحدت حوزه و دانشگاه تبریک عرض میکنم. حوزه و دانشگاه دو بال رشد و ترقی و تعالی است، دو بال پرواز است. امام عظیم الشان در سالگرد شهادت مرحوم شهید مفتح این مهم رو بهش توجه کردن. دشمن تلاش میکنه اختلاف بیاندازه، با اختلاف کار خود جلو میبره. یعنی اونا که پایه های ترقی یک کشور هستن میخوان از هم فاصله داشته باشن. به این خاطر عزیزان دانشگاهی، اساتید دانشون عزیز و عزیزان حوزوی، اساتید بزرگوار، فقها، مراجع، و طلاب روحانیون، ما همواره باید تلاش کنیم که انشالله این وحدت خودمون بین حوزه و دانشگاه رو حفظ بکنیم، چون این دو عرض کردم بال پروازن برای رسیدن به قله های رشد و ترقی و تعالی. نکته ای که میخوام عرض بکنم، سعی میکنم والا انشالله که بتونم به وعدم عمل بکنم، از نظر متون دینی و اسلامی امنیت اجتماعی یکی از بزرگترین و گواراترین نعمتهای خدای سبحان است که با نعمت تندرستی و سلامتی برابری میکنه. نعمتان مکفورتان، حالا داره مجهورتان، بعض جاها در این روایت از امیرالمومنین داره که نعمتان مکفورتان الامن و العافیه، دو نعمتان که بسیاری اوقات ناسپاسی میشود، بهش توجه نمیشود، یکی امنیت است و دیگه سلامت. به همین نسبت نبود امنیت یکی از سخت‌ترین و دشوارترین شرایط رو برای انسان ایجاد میکنه. زندگی برای مردم که امنیت ندارن لذت بخش نیست. دشمن اینو خوب فهمیده. تا اونجا که ملاک و معیار انتخاب وطن و ارزش وطن که انسان بخواد اونجا رو انتخاب بکنه میزان برخورداری از امنیت هست، که چه مقدار اونجایی که بنده میروم امنیت دارد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند که شر الاوطان ما لم یأمن فیه القطان، بدترین وطن جایی است که ساکنش در اونجا در امان نباشد، امنیت نباشد. امام سجاد سید الساجدین، امام زین العابدین می‌فرمایند تلخی ترس و بیم از ستمگران در واقع شیرینی امنیت رو تبدیل می‌کند به تلخی. تلخی ترس و بیم از ستمگران در واقع در نقطه مقابلش قرار می‌گیره. و ابدلنی من مرارت خوف الظالمین، ابدلنی چی؟ حلاوت الامنه، اینو تبدیل بکن به امنیت و آرامش. باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند که لا نعمت اهنا من الامن، هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست. کل سرورن، باز روایت دیگر از حضرت، یحتاج الی امن، هر خیلی مهمه، شما آسایش و خوشحالی و خرسندی میخواید در سایه امنیت امکان پذیر است. نم آمنن تکن فی امهد الفروش، این نم تقریبا فعل امره، نام ینومه. می فرمایند که آسوده بخواب که در این صورت در نرمترین بستر خواهی بود، اگر امنیت باشد، اگر نباشد قطعا نخواهی بود در حال اون. عرف النعمه عند فقدها، انسان وقتی سلامت نداشته باشه قدر صحت و سلامتی رو میدونه، وقتی بیمار باشه سلامتی نباشد، وقتی امنیت هم نباشه، همینه دیگه. این مقدار فکر میکنم کفایت میکنه، چون چند تا نکته دیگه دارم. فقط خواستم بگم مسئله امنیت به قدری مهم است که امام سجاد سلام الله علیه این دعای 27 صحیفه سجادیه در چه زمانی حضرت این دعا رو میکنه؟ در زمانی که حکومت وقت ظالم و ستمگره، طبیعتاً مأموری این حکومت هستن، ولی امام چون میداند اینا در مرزها مستقرن و در شهرها مستقرن، ایجاد امنیت میکنن، حضرت اون دعای 27 صحیفه سجادی رو بر زبان جاری میکنن. یعنی اونقدر امنیت مهمه، ولی اینکه حکومت طاغوت باشه باید مردم در آسایش باشن. در یه دعا داره باز، کثر عدتهم وشحد اسلحتهم، شمارشان رو افزون و سلاحشون رو برنده ساز، نسبت بود در همین دعا. بعد می فرما الف جمعهم و دبر امرهم، جمعشون رو متحد کن و خود به تدبیر امورشون بپرداز. یعنی اینقدر امنیت مهمه. برادران و خواهران، این جمله‌ای که عرض کردم به خاطر این وقایع اخیرش رو ملاحظه فرمودید. دشمن میبینه که اگر این انقلاب رشد کرده به جایی رسید که دولتی رو شد کار آوردید، کم کم احساس میکرد در اون دوتا عرصهی که ایجاد تحول بنیادین در عرصه دفاع از کشور و اینکه توانست بنیه دفاعی کشور رو در تمام 43 سالی که ما در مطلق تحریم بودیم به جایی رسیدیم که دشمن نگاه چپ به شما نمی کنه. در علم و تکنولوژی باز همینطور، اما در مسئله اقتصاد اونجایی که مدیریت دست حضرت آقا بود در این دو عرصه شما رشد کردید. اونجا که دست ما بود، انتخاب ما بود، کسانی روی کار آوردیم که میگفت کد خداست که همه کار رو میکند، حتی آب شما و کد خدا تأمین بکند. 4 سال فریب خوردیم، 4 سال بعدش عده‌ای باز فریب خوردن، رأی دادن، کشور رو تبدیل کردن به یک سرزمین سوخته، به گونه که دولت بعدی که میاد به این سادگی نتونه کمر راست بکنه. دوستان رو بقا میرفت که قدری دلار خودشو بکشه پایین و ارزش پول ملی بره بعد بالاتر و تثبیت کالاها که الحمدلله حالا برخیش الان میبینیم که قدری باز شتاب پیدا کرد، در سایه همین ایجاد ناامنی اونا میدیدن کم کم داره رشد، در واقع اونی که میتونه مسئله اقتصادی رو فراهم بکنه داشت رشد میکرد، اینا شروع کردن همین بحث رو ایجاد کردن. میخوام چی عرض کنم عزیزان؟ اونا تلاش میکنن که شما به جایی نرسید. تمام تلاش اینه که این بدنه مردم رو که نعمت الهی برای این حکومت است از رهبری این نظام جدا کنن و رهبری نظام رو از بدنه مردم جدا کنن و این امکان نداره با ایجاد ناامنی. ما اگر خواستیم ملاک این که بدانیم اینایی که تو خط مقدم و تو میدان هستن اینا حقن یا باطل، امام ما یه ملاک داده. هرگاه دیدید که دشمن شما آمریکا و ازنابش دارن از شما تعریف میکنن، در خودت شک بکن. اگر میبینید ما داریم به گونه رفتار میکنیم که تو زمین اونا هستیم، اونا دائما شب و روز دارن ما رو تشویق میکنن، معلومه که این جبهه باطله. از این که میبینید وقتی یه جوانی قاتل 2 نفر رو میکشه و چند نفر رو مجروح میکنه که در نگاه قرآن کریم با قصاص بشه، می‌نویسه اعدام نکنید و یه دستی با خودش همراه بکنه. چرا؟ به جهت اینکه برادران و خواهران حتی بعضی از هم‌لباس‌های ما با کمال تأسف معنای محاربه رو نمی‌فهمند. حداقل یه قدری برو جلد 41 جواهر کرام مرحوم صاحب جواهر رو بخون، این تحلیل وسیله امام رو بذار جلو خودت، معنای محاربه رو بفهم، هم صغروند و هم کبروند. اول کبرا رو بفهم به کی میگن محارب، بعد تطبیقش بر این صغرا، به اینا مراجعه کن. آی کسی که مثل شریح قاضی معمولا تو زمین دشمن بازی میکرد و تو امروز در کنار آمریکا هر لجن پراکنی که از زبان اونها خارج میشه تو ما توجیه دینی براش درست میکنید و این لباس امام زمان پوشیدید، این لباس بر شما حرام باد. و بدانید که امروز هر کس که جمله‌ای بر خلاف وحدت بین مردم و امت اسلامی در خلاف امنیت کار بکنه، بدانید که اینها خائنین به این کشور هستند و به حول قوه الهی این کشور به رشد تعالی راه پیدا خواهد کرد. یه چیز جمله‌ای میخوام عرض کنم فراموش نکنم. این هفته خدای متعال توفیق داد خدمت حضرت آقا رسیدیم، جلسه بین الاحبابی بود، حضرت آقا سلام رسوندند به مردم خوب و ولایت مدار خوزستان، سلام علیکم. به هر حال این نکته پایانی میخوام عرض بکنم، جامعه امام زمانی، این نکته ای که در هفته گذشته عرض کردم، فریاد صدیقه اطهر فاطمه زهرا، بعضی وقتا موقع میان پای میگه آقا ما اون انتها بودیم صدای بلنگو نگذاشت. عزیزان داریم انشاءالله به حول قوه سقف رو میونش پایین تر، با همین سیستم صوتی میشه خوب مدیریت کرد، ولی در حال به حال کار کردن هم بیرون از فضا دارن کاراش هم آماده میکنن. حالا غرضم اینه در بحث چند جبهه دارن دوستان کار میکنن، انشاءالله آثارش رو خواهید دید. به هر حال وجود مقدس صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمان 2 ویژگی مهم موجب تباهی جامعه میشود. 1، فرمودن که شما مردم مسلمان وقتی حرفی رو میشنوید، هر باطل رو میشنوید، حرف باطل رو وقتی میشنوید اینو سریعتر و زودتر دهان به دهانش میکنید، شایع میکنید، یعنی میرسه به یک جایی که شایعه میتواند شما را اداره بکند. ها حالا میخوام چی عرض کنم؟ امام زمان که بیاد به حول قوه الهی، جامعه امام زمانی ما وقتی شکل میگیرد به گونه ایست که شایعه روی او اثر نمیگذارد. چرا؟ چون واکسنه شده. چون این شبهات تو که الان ما در انقلاب میبینیم، خدا میدونه خیلی از اینها نعمت الهی است که باید توی عرصه بچه حزب الله قرار میگرفتن، که بدونید که دشمن وقتی مثل این جوون مشهدی که ور میداره دو نفر رو به شهادت میرسونه، آخرش هم برید سرگذشتش رو بخونید، مادرش به اسم امام رضا دل خوش بود، نصف این گذشت برحال مجید رضا، تا 15 سالگی تو صف اول نماز جماعت با عبا بوده، ولی وقتی میره تو فضای مجازی خودش میگه 8 سال فضای مجازی مغز من رو تبدیل به یه گاز انفجار باروت کرد، بعد فهمیدم در فضا قرار چه اشتباهی کردم. پدران و مادران، این فضایی که ایجاد شد تلنگر هم به مسئولین بود هم به مردم خانواده ها. مدیریت بکنیم فضای مجازی رو، نکند خدای ناخواسته. عرض کردم وقتی امام زمان میاد بنا نیست سختی های زمان حکومت امیرالمؤمنین امام زمان داشته باشد. چرا؟ به جهتی که بناست باز همون سختی ها باشه که فرج بهش نمیگن. فرج ایجاد میشن یعنی چی؟ یعنی مردم اونقدر آگاه میشن که جامعه جهانی رو اداره میکنه بدون که یک شایعه در اون اثر بذاره. ولی از اون طرف میبینیم که صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام علیها بیماری زمان خودش رو این میبینه، میگه آی مردم بدانید اگر علی رو خانه نشین کردید، اگر قدرتمندترین فرد رو خانه نشین کردید، مظلومش کردید در عین قدرت، به خاطر دو تا ویژگی بد در شماها بود. یک این بود که وقتی شایعه میشنیدید، کلام باطل میشنیدید، کلام حق رو زبان به زبان نمی کنید. عزیزان چند تایی از ماها در جهاد تبیینی که هر سه آقا میفرمایند 40 تا از همسایه‌هامون بریم، حتی یه خونش بریم بگیم آقا ما میخواییم جهاد تبیین انقلاب رو داشته باشیم، که دست رد بر سینمون نخوره. فاطمه زهرا سلام الله علیها نه فقط یک خانه، 40 خانه و بیشتر رفتن در خانه به خانه زدن و جهاد تبیین ولایت رو انجام دادن. اون روز هم میفهمیدن که شایع اثر کرده. ما میدانیم که جامعه امروزی ما شایع توانسته افکاری رو به سمت سوی خودش جذب کنه، ولی باید به حول قوه الهی این جامعه ما با اتفاقاتی که در دوران غیبت میفته بتونه خودش کاملا تقویت بکنه، واکسنه بکنه، که وقتی در زمان علم و پرچمی که به دست ولی الله الاعظم امام است سلام الله علیه قرار میگیرد، یک شایعه نتواند در حکومت امام زمان اثرگذار باشد، کما اینکه در زمان امیرالمؤمنین اثرگذار بوده. در زمان نمهازا مردم عزیز دشمن تلاش میکند، جوانهای ما انکار نمی کنیم مشکل نیست، قطعا مشکل هست، و باور داریم که این چند روز اخیرم مقداری باز شتاب گرفت بعضی از مسائلی که نباید می گرفت، که همچنان توصیه می کنیم از زبان شما مردم عزیز، دولت مردان با همه علاقه و عشق و علاقه که به شما داریم، می دونیم خالصان در این کار می کنید، ولی مراقب باشید، مراقب باشید که دسته قابل توجهی از مردم در فشار سخت هستند. دسته قابل توجه به دنبال تبدیل وضعیت هستند. دسته چند ماه حقوق نگرفتن. دسته مشکلات متعدد دارن. تلاش بکنیم مشکلات مردم رو که پس از دیگری برطرف کنیم. پروردگارا قلب مطهر امام زمان رو از ما راضی خوشنو بگردان. ما رو مشمول دعای خاص امام عصر قرار بده. پروردگارا روح بلند امام عظیم و شان متعالی بگردان. عزیزتر از جانمون رهبری عالی قدرمون از جمیع بلیات مسئول و محفوظ دار. بر صحت و سلامتی و توفیقاتش بیفزا. پروردگارا تو را به حق محمد و آل قسم میدهیم زمینه ازدواج آسان جوانهامون و اشتغال آسان جوانهامون فراهم بگردان. بیماران ما را شفای عاجل عنایت بفرما. پروردگارا مشکلات عدیده این کشور را برطرف بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان ارجمند، آنچه شنیدید خطبه های نماز جمعه دیروز در شهر اهواز بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالنبی موسوی فرد، نماینده محترم ولی فقیه در استان خوزستان و امام جمعه شهر اهواز ایراد شد. سپاس از همراهی شما با برنامه مصلای عشق. آرزوی تندرستی و سلامتی برای یکایک شما عزیزان دارم. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خداوند منان می‌سپارم.